ماه و 11 روز می شود که جهان برای او با 5 متر مربع تقلیل یافته است. 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که بیرون را ندیده است. آدمی غیر از ننه‌اش را ندیده است و آوازی غیر از آواز ننه‌اش نشنیده است. احساس سرما کرد و به جایش نشست و لحاف را تا روی شانه های لاغرش کشید. پنج شنبه گذشته بود، 3 شنبه شده بود و ننه باز نگشته بود. پدرجان آرام و قرار نداشت. اگر می نشست دلش می خواست بایستد، اگر می ایستاد دلش می خواست بخوابد، اگر می خوابید دلش می خواست قدم بزند و با بی صبری انتظار شب را می کشید. بعدتر تنها دلخوشیش این شده بود که شب در تاریکی کوچه برود. کوچه افسونش می کرد. حرکاتش در کوچه با تأنی می شدند تا بهانه‌ای برای بیشتر ماندن داشته باشد. کوچه هم تاریک، تنگ و متعفن بود. پدرجان با کنجکاوی لذت‌آوری دیوارهای نمناک کوچه را تماشا می کرد، ارسیهای بسته را تماشا می کرد و به مجردی که آواز پای رهگذری به گوشش می آمد با قلب و پاهای لرزان می دوید و به جهانش پناه می برد. 10 روز از وعده ننه گذشت و ننه نیامد. خوراک پدرجان رو به اتمام بود و 1 روز صبح پدرجان همانند جانور گرسنه ناتوان و وحشت زده آرام آرام با قدمهای نامطمئن از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود برآمد. توصیه‌های ننه را از یاد برد و به بیرون قدم گذاشت و تصمیم گرفت که از اولین رهگذر نشانی ایستگاه شمالی را بپرسد و با آنجا برود. بعدش را نمی دانست. آفتاب چشمانش را که به تاریکی خو کرده بودند می زد و سرش را به دران می انداخت و نظرش می آمد که هرچند لحظه بعد زمین از زیر پایش می رود. توازنش را از دست می داد. سفیدی برف چشمانش را می آزرد و نظرش می آمد که برف‌های کنار راه از لکه‌های سیاه و سرخ متحرک پر است. دلش بد می شد. اولین رهگذر را که در راه دید بی آن که از او پرسشی کند ترسید و به صورت غریزی رویش را با دو دستش پوشاند. رهگذر متوجه نشد. پدرجان همچنان که آهسته آهسته می رفت با توصیه‌های ننه می اندیشید که مبادا سربازان او را ببینند، تذکرهش را طلب کنند، مبادا او را ببرند، مبادا، مبادا و مبادا. یک بار چشمان خیرش به 3 سرباز افتاد که تفنگ‌های براق و بزرگی به شانه و موزه‌های براق و سیاهی به پا داشتند. انگار پدرجان افسون شد، برشایش خشک شد، انگار جریان خونش از حرکت باز ماند، انگار مایع سرد و سوزانی از سوراخ‌های بینی و گوش‌هایش فوران کرد. همه نیرویش را جمع کرد تا رویش را بگرداند و بدود. رویش را گشتاند اما دویده نتوانست. انگار پاهایش در دام نامرئی گیر مانده بودند. بی آنکه بدود ناشیانه دست و پا زد. سربازان متوجهش شدند، سر پدرجان را تراشیدند و سر تراشیده پدرجان کلاه بزرگی گذاشتند. لباس کلفت سربازی به تنش نمودند و تفنگ بزرگ و براقی به شانه‌اش آویختند. موزه های براق و سیاه به پاهایش کردند. پدرجان در هیئت سرباز چیزهایی را دید که از دیدنشان وحشت داشت. خون را دید، آتش را دید، آدم های بی سر را دید، آدم های بی تنه را دید، نوزادی را در گهواره دید که نیمه‌اش را سگ‌های گرسنه خورده بودند. در اول پدرجان چشمانش را با دستانش می بست و به دیواری داد تا آنچی را نباید ند. بعدها به نظرش می آمد که با چشمان بسته هم آنچی را نباید می بیند. تا خواب خودش بر پدرجان غلبه نمی کرد، پدرجان از ترس نمی خوابید. شبها می نشست و چشمانش را باز می گرفت. بعدترها در خواب و بیداری به نظرش می آمد که آدمهای بی سر و آدمهای بی تنه نوزادان نیم خورده از دنبالش می دوند. سرخود شروع به فریاد زدن و دویدن می کرد. در آغاز سربازان دیگر می خندیدند و مسخرهش می کردند. بعدها با درماندگی و هراس سویش می دیدند. بعد به نقطه خیره می شدند و اندیشه هایی که جرأت گفتنشان را نداشتند فرو می رفتند. حالا روزها در جان در هیئت سرباز در کوچه های کابل سرگردان می گردد. هر چند قدم بعد مشتی خاک از زمین بر می دارد و بو می کند. گاهی هم ساعتها در ایستگاه شمالی می ایستد و کسی را می پالد. انگار منتظر کسی است. پدر جان نامش را فراموش کرده است. نام پدرش را هم فراموش کرده است. اگر کسی از او بپرسد نامت چیست؟ می گوید پدر جان. اگر کسی بپرسد نام پدرت چیست؟ میگوید قد بلند چشمان میشی. اگر کسی بپرسد اینجا چی میکنی؟ میگوید منتظر ننه هم هستم. اگر کسی بپرسد ننهت کیست؟ سوی شمالی اشاره میکند. اگر کسی بپرسد چی میکند؟ میگوید تذکره ام را میآورد. اگر کسی بپرسد تذکرت کجاست؟ انگار از فاصله های بسیار دور، از صدها کیلومتر دورتر آن را می بیند. با اطمینان می گوید آنجا در خانه ما سر رف زیر قرآن شریف. ننه باز نگشت و هیچ کس هم ندانست که آن نیرویی که با 40 سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود چگونه به یک بارگی سر بلند کرد و فوران کرد. همان نیرویی که گاهی آدمی را در یک لحظه از زندگیش، از جلد بشر عادی و ناچیز برای همیشه بیرون میراند و از او موجود برتری میسازد. هیچ کس ندانست که چگونه این نیرو در یک شام زمستان کنار اشتوب و دیگ پیاز سرخ کرده در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود از ننه موجودی متحورتر از متحورترین مردان ساخت. و هیچ کس ندانست که ننه چگونه به تنهایی در رهای یخبندان را عبور کرد. کوه پایه های خالی از آدم را که کنام حیوانات شده بودند و دیگر در آنها نه آب آبادانی بود و نه بانگ مسلمانی در نوردید و خودش را به خانه ویرانش رساند و از آنجا که می دانست تذکره پدرجان را گرفت. پدرجان هم ندانست که همان پنجشنبه که ننه از شمالی به کابل می آمد مترش را ماینی منفجر ساخت و ننه را به پارچه های بیشماری تبدیل کرد. پدرجان ندانست که سربازانی که آن سرک را روفتند یک کوچکی یافتند که آن را با احتیاط و سوء ظن باز کردند و در آن یک پارچه تلخان سنگ شده و یک تذکره یافتند. تذکره را باز کردند و خواندند: شرف الدین ولد شیر محمد 10 ساله سال 1357. اینها را پدرجان ندانست. پدرجان همچنان منتظر ننهش است و نامش را از یاد برده است. اگر شما پدرجان را دیدید برایش بگویید که نامش شرف الدین ولد شیر محمد است. شرف الدین ولد شیر محمد. شرف الدین ولد شیر محمد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر و حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام سیاست دولت ایران درباره 4 گروه رانده شدگان، آوارگان، پناهجویان و مهاجران خارجی بدون تغییر و شفاف است. وی تاکید کرد به زودی جلسه کارگروه میان بخشی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع برگزار خواهد شد. عارف با اشاره به سابقه طولانی ایران در میزبانی از پناهندگان از جنگ جهانی دوم تا کنون گفت ایران علی‌رغم تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای خدمات به مهاجران متحمل شده است و افسود ورود غیرقانونی اتباع خارجی به خاک ایران جرم است و وزارت داخله و نیروی انتظامی موظف به برخورد قانونی با این افراد هستند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره بر روابط عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان از مردم دو کشور خواست تحت تأثیر فضاسازی های مجازی قرار نگیرند و ای گفت مردم نجیب افغانستان در دهه های اخیر سالهای پرمهنتی را تجربه کردند اما مقاوم و سرفراز هستند. عارف در پایان از مهاجران دارای اقامت قانونی خواست در شناسایی افراد مشکل ساز همکاری کنند و تاکید کرد خورد با مجرمان اعم از ایرانی و غیر ایرانی یکسان خواهد بود و خاطر نشان کرد ایران همچنان حامی ملت افغانستان است و این حمایت مستقل از نوع حکومت در این کشور است. اصلاح میکنم و این حمایت مستقل از نوع حکومت در این کشور است. رئیس شبکه بهداشت و درمان ولسوالی تاد ایران میگوید تمام امکانات بهداشتی این شهرستان برای خدمت رسانی به مهاجران در حال بازگشت به افغانستان بسیج شده است. دکتر سودابه نکوهی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایبا در گفتگو با رادیو دری درباره خدمات بهداشتی و پزشکی در مرز دوقارون برای مهاجران در حال بازگشت به افغانستان گفت با توجه به افزایش چشمگیر تردد مهاجران از مرز دوقارون شبکه بهداشت و درمان تایباد تمامی امکانات بهداشتی و درمانی خود را برای کنترل بیماری‌ها، حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از ایجاد همگیری‌ها به کار گرفته است. سودابه نکوهی.
خانم دکتر سودابه نکوهی بهداشت و درمان شهرستان تایبات، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. مستعد هستید که جریان بازگشت مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون و کشورشان شدت و اوج بیشتری گرفته و در این راستا یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ما شاهدش بودیم در قبل. به طور کل بفرمایید از خدمات سلامت که به مهاجرین در مرز تایبات از سوی شما به اینها تعلق می‌گیره و خدمات رسانه‌ای که دارید.
خب با توجه به افزایش چشمگیری که در تردد به مهاجرین افغانی از مرز دوقارون داشتیم، خب شبکه بهداشت درمان تایبات از تمامی امکاناتش برای توی چه در زمینه بهداشتی و چه در زمینه درمانی برای کنترل بیماری ها و اون حفظ سلامت عمومی که با این در حقیقت افزایش جمعیت ممکن اتفاق بیفته و سری همینجوری ها بشه، پای کار اومدن و ارائه خدمات دادن. ما دو مرکز در حقیقت بهداشتی درمانی داریم در مرز. یک قسمت مرکز بهداشتی درمانی برای اسبا و مهاجرینه که در دو قارون مستقیم از قبل هم بودن، ولی خب الان در حقیقت از نظر کاری گسترش پیدا کردن. ما پزشک مستقل داریم و تقریبا در این مدت شاید 2 هفته تا 3 هفته که از افزایش تردد ما میگذره، ما تقریبا 3000 نفر ما خدمات درمانی ارائه کردیم که شامل ویزیت پزشک، خدمات سرپایی مثل سروم تراپی، مایع درمانی، پانسمان و حتی به حال رسیدگی به زنان باردار و کودکان که توی این مرکز اتفاق افتاده. همچنین در این مرکز کنترل و نظارت بر بهداشت آب و مواد غذایی به صورت روزانه در حال انجام هست. در پایگاه دیگه‌مون که مراقبت بهداشتی نقطه صفر مرزی هست، در اون قسمت هم همچنان خدمات واکسیناسیونمون همچنان ارائه میشه، به اضافه ای که خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه در چارچوب نظام مراقبت سندرومی هست که به طور مستمر در اون مرکز قابل اجرا هست. الان ما در مرکز اطباءمون که در حقیقت خود مرکز اطباء مستقر هستن، دو نفر پزشک داریم و همکارانمون 7 نفر مراقبت سلامت و 2 نفر از بهداشت محیط مستقر هستن و 6 نفر پرستار و بهیار به صورت مستمر مشغول خدمت رسانی هستن. در کنار همکاران بهداشت و درمانمون، خب از بهداری ارتش هم ما 1 نفر پزشک و 2 نفر هم بهیار در خدمتشون هستیم. کلیه خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه تحت نظارت مستقیم خود شبکه بهداشت تایباد و دانشگاه علوم پزشکیه که خب پایش روزانه انجام میشه تا اگر به قول معروف از هر گونه تهدید بهداشتی احتمالی پیشگیری به عمل بیاد.
بله خانم نکویی، با توجه به آمار و ارقامی که در دست دارین بفرمایید که مشکلات و چالش‌های بهداشتی بیشتر شامل چه مواردی بوده تا کنون؟
خب قاعدتاً به خاطر اینکه از اقصانقاط کشور به حال از ایران از اقصانقاط به حال مهاجرین تعدد دارن، ناخودآگاه ما با توجه به فصل گرما بیشتر موزلی که ما باشون در حقیقت دست پنجه نرم کردیم بیشتر گرمازدگی و مسائل گوارشی بود که توی این زمینه میتونست اتفاق بیفته. که خب با همکاری خوب شهرداری و فرمانداری محترم که به حال تعبیه سایبان بود، کولر بود، تأمین آب آشامیدنی سالم بود، تقریبا این موزل با اینکه ادامه گرما رو ما داریم ولی یه مقداری کاهش فاحشی داشته گرمازدگی که ممکنه تو این در حقیقت تردد اتفاق بیفته. مورد خاص دیگه ما خدا شکر نداشتیم. بسته به ها مادران باردار هست که خب پایش ها انجام میشه ولی مورد داشتیم که خب به حال نزدیک زایمانشون بود ولی خب خودشون نخواستن و خواستن به کشور خودشون برگردن و زایمان انجام بشه، چون به حال مرکز فوریت پزشکی 115 هم به صورت مستمر در صورت نیاز به حال خدمات اورژانس ارائه میده و در صورت بروز مشکل به بیمارستان که در واقع توی 10 کیلومتری منطقه دو قارون هست میتونه مریض منتقل بشه و خدمات بالاتری رو دریافت بکنه.
بفرمایید خانم دکتر، با توجه به اینکه صحبت کردید که پزشک مستقر دارید و در نقاط مختلفی که اشاره کردید، بفرمایید که این پزشکا و کشیکا 24 ساعته هست یا اینکه توقف خلالی هم موجود هست؟
خب ما از صبح تا ظهر 2 نفر پزشک هستن ولی از عصر 1 نفر میشه که خب بقیه همکارمون به اضافه پزشک تقریبا 24 ساعته هستن و مشکلی تو این زمینه نداریم.
مشکلات و چالش‌های خاص دیگه هم دارید در این راستا؟
خب افزایش جمعیت نگرانی‌هایی رو برای به حال محیط ایجاد می‌کنه. ما بیشتر مسائل بهداشتی مد نظرمون هست که خب با بازدیدهای مستمری که همکارای ما تو از مرکز بهداشت دارن و انگار پیگیری‌های روزانه‌ای که انجام میشه، خدا شکر تا الان چیزی گزارش نشد.
سودابه نکوهی بود، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده که هزینه دریافت پاسپورت الکترونیکی را کاهش داده و پروسه تبدیل پاسپورت‌های قدیمی مهاجرین دارای اقامت خانواری به زودی آغاز خواهد شد. این سفارت با نشر اعلامیه گفته است که این اقدام با توجه به وضعیت جاری مشکلات اقتصادی مهاجران افغانستان در ایران و بر اساس دستور هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان انجام شده است. سفارت طالبان در تهران گفته است که مهاجران افغانستان می توانند مطابق نرخ جدید پاسپورت دریافت کنند. محمد حیدر عامر، عودت کنندگان ریاست اصفهان می کنند. محمد حیدر عامر، عودت کنندگان ریاست مهاجرین بغلان، می گوید در 4 ماه اول سال روان حدود نزدیک به 3000 خانواده از ایران و پاکستان به این ولایت برگشت نمودند که آنان در تلاش ساخت سرپناه، فراهمسازی عرضه خدمات صحی و مهیا نمودن زمینه آموزش برای آنان می باشند. دعوت میکنم گزارش سمی خاوری خبرنگار ما را بشنوید از حوزه شمال شرق افغانستان.
بغلان زیر فشار تازه بشری، افزایش برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مقامات محلی این ولایت را نگران کرده است. این روزها ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان شاهد افزایش چشمگیر خانواده هایی می باشد که از ایران و پاکستان یا اخراج شده اند و یا هم به گونه داوطلبانه به کشور بازگشته اند. مقامات محلی در بغلان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بد مهاجرین برگشته می گویند بیشتر این خانواده ها پس از سالها زندگی در بیرون، اکنون با دستان خالی به کشور برگشته اند و الان بدون سرپناه و منابع مالی در وضعیت دشواری به سر می برند. محمد حیدر، امیر عودت کنندگان ریاست مهاجرین ولایت بغلان می گوید در 4 ماه اول سال روان حدود نزدیک به 3000 خانواده از ایران و پاکستان به این ولایت برگشت نموده اند که آنان در تلاش ساخت سرپناه، فراهمسازی عرضه خدمات صحی و مهیا نمودن زمینه آموزش برای کودکان آنان می باشند.
در ربع اول سال 1404 به تعداد 2968 خانواده به بغلان برگشت نموده که روند برگشت آنان خودتان هم شاهد حال است، مهاجرین زیاد هستند و روند ثبت راجسترشان ادامه داره.
در همین حال برخی از مهاجرین برگشت نموده از ایران و پاکستان در کشور میگویند اکنون که پس از سالها زندگی در غربت به خانه برگشته اند نیاز به همکاری حکومت دارند. برگشت کنندگان وضعیت زندگیشان رقتبار است و باید حکومت محلی در هماهنگی با نهادهای مددرسان ملی و بین المللی برای دستگیری آنان تلاش نمایند.
ردیمرز شدیم و دیگه بعضی مردم ها خودش آمدن، بعضی هم ردیمرز شدن آمدن، حالا فعلا به افغانستان آمدیم، نه سرپناه داریم نه هیچ چیز نداریم، حتی نانی بخوردن نداره مهاجرینی که از ایران برگشت کرده. فعلا حکومت باید برای ما سرپناه یا چیزی تنظیم بکنه که ما بخی هم تو میدان موندیم.
به اساس آمارهای غیر رسمی در هفته های اخیر شماری بازگشت کنندگان تنها در ولسوالی های بغلان مرکزی، دوشی و نهرین از 1000 تن گذشته است که در میان آنان کودکان، زنان باردار و افراد سالمند نیز دیده می شوند که نیاز جدی به خدمات بهداشتی، سرپناه و مواد غذایی دارند. روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه در حال ادامه دارد که نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری و سرنوشت این خانواده ها در داخل کشور به ویژه در مناطق آسیب پذیر رو به افزایش می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
در اولین نشست رسمی سفیر طالبان در روسیه با افغانهای مقیم این کشور، گل حسن حسن از تصمیم مسکو برای برسمیت شناختن طالبان استقبال کرد. این اقدام که با واکنش های متضاد بین المللی از استقبال چین تا محکومیت فعالان حقوق بشر روبرو شده، می تواند فصل جدیدی در روابط منطقوی با افغانستان ایجاد کند. گل حسن حسن سفیر طالبان در روسیه در نشست با افغانهای مقیم این کشور از تصمیم مسکو برای برسمیت شناختن حکومت طالبان قدردانی کرد و گفت که این گام می تواند به تحکیم روابط دو جانبه بیانجامد. سفیر طالبان وعده داد برای حل مشکلات افغانها در روسیه تلاش خواهد کرد. بیش از 13,000 مهاجر افغانستانی در تاجیکستان اقامت دارند که عمدتاً در شرک وحدت و ناحیه رودکی در پایتخت این کشور زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان در انتظار نهایی شدن پرونده‌های مهاجرتی‌شان از سوی کشورهای ثالث هستند. طبق آمارها از ماه جون تا جولای 2025 روزانه ده‌ها نفر از این مهاجران بازداشت و اخراج شدند، در حالی که بسیاری دارای مدارک اقامتی هستند. طبق گزارش ها تنها در یک هفته 50 مهاجر قانونی از این کشور اخراج شدند. منابع میگویند که شمار زیادی از این مهاجران کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوری از ترس تهدید و پیگر توسط طالبان به تاجیکستان پناه بردند. دولت تاجیکستان برای مهاجران یک مهلت 15 روزه داده است تا این کشور را ترک کنند. و بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که سقف برداشت ماهانه از حساب‌های شخصی به 1,000,000 افغانی افزایش یافته است. پیش از این سقف برداشت ماهانه از حساب‌های بانکی 500,000 افغانی بود است. بانک مرکزی افغانستان گفته که این اقدام نشان دهنده بهبود سکتور بانکی است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می شوم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه اش شنونده رادیو دری میباشند مقدس مشهد و لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان نصیر مجرسم تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه و همراه همکار خوبم، همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقی به خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت امروز برنامه سفر و چکر قصد داریم به کمک همکاران خود به چند ولایت با چند موضوع جالب سفر کنیم. صحبت درباره مردم افغانستان، محصولات مناطق و دیدنی های جذاب. پسته جنگلی یا کوهی از مهمترین حاصلات ولایت هرات است و در ولایت بادغیس هم ما اصلا خود به پسته افغانستان داریم که یک منطقه نامش پستلیق است که انشاءالله فرصت داشته باشین با اونجا سفر کنین، هم بسیار دیدنی است و هم از این لحاظ بسیار پربار است. پسته افغانستان پس از 10 سال حاصل می ده. در افغانستان 3 قسم پسته شهرت داره. درختان پسته دارای قد کوتاه و ارتفاعش تا حدود 5 متر است. یک درخت پسته از 3 تا 70 کیلوگرم در سالهایی که آب و هوا مناسب باشه حاصل میتب و زیادترین پسته افغانستان به هند و پاکستان و کشورهای عربی صادر میشه. با توجه به این که پسته افغانستان به صورت خودرو و طبیعی رشد میکنه، کاملا ارگانیک و فاقد هر گونه ماده سمی و شیمیایی است و این بسیار اهمیت داره. و در وضعیت فعلی پسته افغانستان علاوه بر پاکستان و هند و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که صادرات داره، در کشورهای دیگه مثل چین و اینا هم دیلیزهای زده شده، دیلیزهای اقتصادی که اونجا هم صادر میشه. علاوه بر این بخشی از او وارد بازارهای اروپایی هم میشه و کم کم تانسته که مشتریای خود از این مناطق هم به دست بیاره. فیض احمد محمدی از هرات یک گزارش داره و مشتمل.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته به ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان میده.
جنگلات پسته در ولسوالی های کشک کهنه و رباط سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کشت می شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته ها در باغ ها به صورت آبی کشت می شوند. در همین حال بشیر احمد بهادوری رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت. در حال حاضر 12630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است.
و از جمله پسته که در هرات حدود 12000 هکتار پسته للمی موجود هست که از او اضافه تر از 5000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از طرح‌های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز در سال جاری خبر داد.
اداره امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما را به درخت های مثل جوز، بادام، پسته و غیره، درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند، یک پروگرام داره.
افزایش صادرات پسته بخشی از روند کلی رشد صادرات این ولایت است که از پیشرفت های اقتصادی در هرات حکایت دارد. در این حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری افزایش صادرات پسته را یک خبر خوش برای رونق اقتصادی در غرب افغانستان دانسته است. با این حال وی به مشکلاتی که همچنان در برداشت، بسته‌بندی و بازاریابی پسته وجود دارد اشاره کرد و تاکید نمود باید مسئولان محلی در این خصوص توجه جدی داشته باشند.
پسته افغانستان یکی از با کیفیت ترین پسته هاست که به شکل طبیعی رویده و جمع بشه. چون سایه بسیار وسیع هست، متاسفانه که قبل از این که این پسته به پختگی برسه، این جمع‌آوری میشه، به حساب مردم شور شکسته میشه و میرن به شکل غیر مسلکی، هر کس اینا را باز درخت ها میکنن و بعد از او میارن و باز پست میکنن و بالاخره ایره به بازار عرضه میکنن. طبیعی است که بازار ایره خوش نمیکنه، پسند نمیکنه، با وجودی که کیفیت از بسیار بالا است. ما امیدوار بودیم که با تامین امنیت و استقرار امارت اسلامی همین مسئله حل شه، ولی متاسفانه که امسال بازم به مرحله پختگی خود نرسید. باید ای توجه شوه، پخته شوه، پروسس درست شوه و بعد از او صادر شوه که این یکی از میوه‌های بسیار طبیعی ماست که برداشت از این در اون زمانی که پخته میشه صورت بگیره، بعد از او صادر شوه تا مشتری خود در بیرون از افغانستان داشته باشه.
با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های دولتی در زمینه کشت نهال پسته و سایر میوه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد و بیشتر گسترش پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. سه شنبه ها و پنج شنبه ها در چنین ساعتی از رادیو از پسته افغانستان گفتیم. ولایت بغلان با پستزارهای جنگلیش در مناطقی مثل جنگاغلی و خوله و کرو دارای جنگلهای طبیعی پسته است که محصولات قابل توجه و تماماً برای مردم را دارد. فعلا اما با پسته بغلان کاری نداریم و قصد داریم به چشمه شفای این ولایت بریم. ببینیم دقیقاً کجاست و گپ چی است.
چشمه شفا، آب گرم و زلال که از دل کوه سیمین در شهر پیلخمری بغلان فوران می کند، این روزها پای بسیاری را به سمت خود کشانده است. با گرم شدن هوا علاقمندی مردم خصوصا جوانان به سیر و سیاحت بیشتر می شود و در این میان آب بازی و شنا در چشمه های شفاف یکی از تفریح های سالمی است که بسیاری از جوانان در گرمای شدید تابستان خودشان را سرگرمی آن می کنند. اکنون با گرم شدن هوا چشمه شفا در شهر پلخمری بغلان که بسیاری ها آن را آب شفا بخش می دانند میزبان هزاران تن در روز است.
که خسته منظره ده ماشالله خام نیت و چشمه شفا ده او زیاتره خلک چې په مخ بخاری یا بدن کې څه بخاری دلته دراشي بس یو پیر دی ان شاء الله ولهم به پسروغ جوړ بی.
با آنکه آب این چشمه است کنار معدن سیمنت از دل کوههای بغلان سرچشمه میگیرد که گرمی و بخار آن ناشی از همین فرمول است، اما بسیاری ها آن را به عنوان یک رمز برای سلامتی برخی از بیماری ها می دانند. آبی که به باور برخی ها مشکلات جلدیشان را درمان می کند.
این چشمه شفا که است اصلا این از سابق دیگه به حساب مردمی جا می آمد دیجا آب بازی می کند. اما می گه پا داره که اصلا شفا بخش است. شفا می تاد در یکان مرضایی که دیگه می داشت آدمی جا می آمد در تفریح و در حساب زیر شرشری خود میگیره بازی جا شفا میافید.
در گذشته امکانات اندکی در این مکان تفریحی وجود داشت و آب این چشمه به شکل عادی از دل کوه به زمین میریخت، اما اکنون با افزایش علاقمندی مردم به آن اتاقهای مجهز برای حمام و بودوباش مردم ساخته شده، تغییری که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم محل در این ولایت گردیده است.
فضا خونم خدای خیر فضا ده امنیت هم خام نیت ده او یو در چشمی شفا چه در بغلان ولایت یو در خو ده تفریح جای ده چل ده لدیر لدیر ولایتون خلق رازی ده تفریح که
جوانانی که از راه های دور و نزدیک برای تفریح به این چشمه در ولایت بغلان آمده اند میگویند با تأمین امنیت در کشور بازدید از نقاط تاریخی و تفریحی افزایش یافته است و آنان با استفاده از این وضعیت با دل جمع از هر مکانی دیدن می نمایند.
ولی الحمدلله وصف امنیت دیر خ تامین ده و دیر خ تفریل پر دیر خ زای جور شوی دلتا او دا کم وسیله چی راوڑی دا مثال جور کلی دا خوست نراغلی دا خلق التا ماشاءالله دیر خ تفریل زای جور کلی دا مزدیگری شو خواه هر وقت دیر خلق رازی تفریل پر او دیر خواندوار زای دا.
چشمه شفا با داشتن فضای باز در کنار دریای پلخمری به یک مکان تفریحی مبدل گردیده و روزانه گواه حضور هزاران تن از نقاط مختلف کشور می باشد. مکانی که اغلب بیماران جلدی نیز برای شفایابی به آنجا می آیند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
افغانستان سرزمینی که با سفر به منطقه منطقهش با دیدنی ها و شنیدنی های تازه روبرو میشین. تخار علاوه بر مردمان خونگرم و لهجه زیبا و طبیعت سبز و اماکن تاریخیش در قسمت صنایع دستی هم حرف های زیادی دارد. گزارش بشنوید از همکار ما سمی خاوری.
صنعت دست در تخار هنوز زنده است. با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز کسب پدر برای بازماندگان خانواده ها در بخش های از تخار فرصت کار را مساعد نموده و عده ای را نیز مصروف و سرگرم ساخته است. نظر محمد که باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می باشد از قطعات چوبی بید که پاره ای از درختان تنومند به شمار می رود زین اسب می سازد. نظر محمد که این کسب را از نیاکانش به حرص برده و در حدودی نزدیک به 33 سال می شود با ساخت زین اسب چرخش اقتصاد خانوادهش را در حرکت نگه داشته است.
یک کسب پدریست. این ما وقت پدرم در شاگرد نشتادیم. شاگرد نشتادیم. پدرم بیچاره پوت کرد مرده رفت. ما این کسب از پیش خود یاد گرفتیم. فقط از پدرم زینای کونه و دیگه چیزاش مونده بود، همون را خراب کردیم، از همون بروش شد دیگه چیزاش پالیده یافته را کار کردیم. تا می وقت 33 سال می شود که ما کار میکنیم زینه.
زینسازی یکی از قدیمی ترین و مشکل ترین صنعت دستی مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال این کشور می باشد، که هنوز هم در بخش از نقاط این کشور یک کسب پردرآمد به شمار می رود و صنعتکاران نیز تلاش می ورزند تا از ابتدایی ترین امکانات و وسایل این حرفه گذشتگانشان را زنده نگه دارند.
وسایل ما پیشرفته نیست. وسایل ما همین ساده وسایل است، فقط همون یک تیشه است و هر راست و برمه است و این همون چکش است و انبور است و این همون چیزا، دیگه وسایل پیشرفته ما نداریم.
صیقل‌کاری و تزیین زین اسب زمانگیر است و محمد نظر یک زین را در 15 روز می سازد. محمد نظر می گوید کار او نسبت به هر زمانی دیگر بهتر شده است، اما با آن هم از نهادهای مسئول و کمک کننده می خواهد که در راستای توسعه این صنعت و فراهم آوری وسایل برقی و پیشرفته برای صنعتکاران توجه نماید.
این از 3 سال 4 سال انقلاب که شدت گرفت، در اینجا با سقوط خورد، کار ما سقوط خورده بود. این 2 سال تبال این همیجا کار میکنیم، حال نام خدا آرامی شده کما که کار ما پیشرفت کرده.
نظر محمد مشتریان زیادی دارد که این مشتریان نه تنها از تخار و افغانستان، بلکه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز می باشند. مشتریان نظر محمد در حالی که کار او را ستایش می کنند، می افزایند یک زین اسب را تا 20 الی 40 هزار افغانی خریداری می نمایند. زین یکی از راحت ترین وسیله برای اسب سواری محسوب می شود که چاپ اندازان در مسابقات اسب سواری از آن بیشتر استفاده می کنند تا از زمین گیر شدن در امان باشند. کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دلیل علاقه زیاد به اسب سواری نسبت به هر کشور دیگر از زین بیشتر استفاده می کنند و زین نیز یک از اجزای مهم در اسب سواری و مسابقات چاپ اندازی محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر، تشکر که همراه ما شدین. تلاش میکنیم که این سفر و چکر رو با شما همچنان با کیفیت ادامه بدیم. لطفاً از تجربیات سفریتان با ما هم بگویید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. امیدوار استیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد رضایت یک یک شما عزیزان را جلب کرده باشد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
کنکاش
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دولت روسیه پیشتر اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان در مسکو را پذیرفت و به عنوان اولین کشور این حکومت را به رسمیت شناخت. وزارت خارجه روسیه در این زمینه اعلام کرد: معتقدیم شناسایی رسمی حکومت طالبان موجب شتاب در توسعه همکاری دو جانبه و سازنده میان کشورهای ما در حوزه‌های مختلف خواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان این اقدام روسیه را گامی تأثیرگذار دانسته و ابراز امیدواری کرد که این حرکت به تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها بین کابل و مسکو منجر شود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی همین موضوع، یعنی اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، اقدام روسیه در شناسایی رسمی طالبان را گامی در جهت گسترش هرچه بیشتر روابط افغانستان و روسیه دانست.
ما سپاسگزاری میکنیم از اقدام جرأتمندانه روسیه و میتواند منافع دو کشور و رابط دو کشور را به خوبی به میان بیاره و همچنان یک فاز اعتماد را بین روسیه و افغانستان ایجاد کند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اکو و آذربایجان سفر کرده بود، از تصمیم روسیه برای شناسایی رسمی طالبان قدردانی کرد. او این اقدام مسکو را گامی مثبت و عملی در راستای ایجاد روابط پایدار و رسمی دانست.
در روسیه فدراسیون پچه در رسمیت پیجندنی پلور عملی او مثبت گامونه واخلی. اوس د اسلامي نظام تر سوري لاندې د خپلواکۍ، ثبات او بیارغونې مرحلې ته داخل شوي یو.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم گفت این حکومت نشان داده که اراده جدی برای ایجاد صلح و رشد اقتصادی دارد و منافع روسیه هم ایجاب میکرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
منافع ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوراهبردی روسیه ایجاب میکرد که از مدت‌ها قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت و تعامل خود را به صورت رسمی در دستور کار خود قرار میداد. اما در این زمان وقتی اتفاق افتاده، هم من فکر میکنم که یک اقدام هوشمندانه از نظر سیاسی و در راستای ثبات منطقه میتونیم را ارزیابی بکنیم و امارت اسلامی هم طی نزدیک به 4 سال نشان داده که برای ثبات منطقه، برای تامین صلح پایدار و پیشرفت های اقتصادی اراده و انگیزه جدی داره.
از بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم چقدر قابل پیش بینی بود که روسیه به عنوان اولین کشور حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
دولت روسیه همانند اسلاف خودش در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1980 یک دولتی را که هیچ مشروعیتی در بین مردم افغانستان نداشت به رسمیت شناخته بود و با او کار میکرد، بار دیگر الان باز هم یک دولت دیگری را که چنان مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی ندارد رو به رسمیت شناختر. اما به نظر من این مسئله اصلا جای تعجب ندارد، چون دولت روسیه چنان که آگاه هستیم در گذشته نچندان دور طالبان رو اولا از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد، بعد از او سفیر جدید رو از طالبان پذیرفت و بعد از او پرچم سفارت رو تغییر داد و پرچم امارت اسلامی. این روند را به صورت پله پله و پلکانی طی کرد تا به رسمیت شناختن طالبان رسید. پس نکته اول این هست که ما نباید از این مسئله تعجب بکنیم، چون روسیه با توجه به مشغولیت هایی که دارد جای تعجبی نیست که این به رسمیت شناختن را علنی میکنه. البته قبل از این هم به نظر من روسیه به صورت غیر علنی هم پذیرفته بود، چون نشست های متعددی برگزار میکنه، مقامات سیاسی طالبان به اوجا سفر میکردند و همچنین گفتگوهای سیاسی و قراردادهای تجاری با اونها امضا میکردند، ولی در حال حاضر این مسئله را از دست.
نجیب الله شمال، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم در گفتگویی با تلویزیون آریانای افغانستان منافع ملی شامل امنیت، نفوذ و اقتصاد را مهمترین دلایل روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانست.
روسیه به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان، که البته امروز با کمال تأسف میگم تمام مراودات مناسبات به خاطر حفظ مناسبات و همچنان تعاملات صورت میگیره به خاطر حفظ منافع نیروی اقتصادی و سیاسی کشورها در سایر کشورها. روسیه هم برای یکی از کشورهای بزرگ منطقه یا کشورهای بزرگ جهان که امروز در رقابت بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی داره، به خاطر حفظ منافع خود باید از حداقل از طریق سرحدات خود که به جنوب بشه سرحدات جنوبی کشور روسیه با آسیای میانه وصل شده و بالاخره کشورهای آسیای میانه همسایه های شمالی افغانستان هستند، به خاطر تامین امنیت و ثبات منطقه، به خاطر جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی و دهشت‌آور، همچنین به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره مسائلی که در منطقه وجود داره، در جریان 4 سال مناسبات بسیار نزدیک با افغانستان داشتند و یکی از خواهشان این بود که حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با این مسائل که ذکر کردم به موازی خود ادعا بدهم تا روسیه بتواند و همون قدرت و تسلط خود در کشورهای منطقه من جمله آسیا میره اینا داشته باشه. یکی از عواملی که باعث ادی شد که باید روسیه حکومت سربراز افغانستان در حال کنوز شکل کنوز سربراز در 4 سال باقی مونده به رسمت بشناسه، اون منافع کشور روسیه است که میتونه از این طریق با تسلط خود را با سایر کشورهای منطقه داشته باشه و جمله کشورهای آسیا میانه، یعنی در تقابل همچنان با کشورهای بزرگ دنیا. ببینیم متاسفانه جهان امروز بین نبی اول قدرت ها تقسیم شده می. اینا بسیار سیاست واضح روشن است که جایی را باید نسبتا جای دیگه را باید تحت کنترل خود داشته باشند و همین تقسیم بندی شکل نظام آینده جهان را تنظیم خواهد کرد که این کشورها میتونن به خاطر نفوذ خود بر کشورهای دیگه، چه نزدیک به کشورشان باشد چه دورتر از کشورشان باشد، تسلط داشته باشند. و دوم مسئله تامین روابط دیپلماتیک. ما میگیم که کشور روسیه از زمان اتحاد شوروی سابق روابط بسیار نزدیک با افغانستان در دههای مختلف داشتند، مناسبات دوستی، همکاری های اقتصادی، کاری های فنی، تکنولوژی و غیره با افغانستان ادامه داشت. ما نباید فراموش بکنیم کشور اتحاد شوروی در وقت زمانش بزرگترین پروژه های عمل منفع افغانستان را تامین کرده بود و این مناسبات وجود داشت. با وجودی که قطعات نظامی اتحاد شوروی به هر شکلی از افغانستان خارج شدند، ولی هنوز هم از حکومت هایی که در حاکمیت او زمان بود روسیه پشتیبانی میکرد و بالاخره با چرخش دیگه که در دنیا آمد متاسفانه روسیه هم پای خود بیرون کشید از ادای خدمات و کمک های بشر دوستان همچنان و سایر نظامی به افغانستان.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن است. روسیه چه دلایلی داشت که ریسک اولین کشور بودن برای به رسمیت شناسی طالبان را بپذیرد؟ پاسخ آقای خرمی را بشنوید.
برای روسیه چند چیز علت بود تا اینکه طالبان را به رسمیت بشناسه. اونها به دنبال منافع ملی خودشان و دنبال کردن خط مشی هستند که اونها را به حد اکثر سازی سود برسانند. در حال حاضر بعد از 4 سال در افغانستان حکومتی ثابت مانده است، باقی مانده است که توانسته در سراسر افغانستان حکومت ایجاد بکند، برخلاف حکومت‌های قبلی که حتی بخشی از افغانستان هم مالک نبودند و فقط بر مناطق مرکزی یا فقط بر پایتخت حاکم بودند. طالبان توانسته است بر گوشه گوشه افغانستان حکومت بکنند. خب این برای روسیه بسیار اهمیت داره که حکومتی در مقابل او قرار داره که بر سراسر افغانستان حکومت میکند. مسئله بعد مسئله این هست که روسیه معتقد هست که هیچ جایگزینی برای طالبان در حال حاضر وجود ندارد. روزها می دانیم که بسیار واقع بین تر از امریکای